بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمس هستم. به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. امشب 9 دی ماه برابر 30 دسامبر سال 2001 میلادی. گزارش های امشب را با ادامه تنش میان هند و پاکستان آغاز میکنیم. دولت پاکستان همچنین امروز در ارتباط با سازمان القاعده حساب های بانکی 2 کارشناس اتمی این کشور را ضبط کرد. در کابل سربازان بریتانیایی و افغانی گشت‌های مشترکی را آغاز کردند و از خبرهای خوش در مورد افغانستان اینکه بازسازی آثار باستانی این کشور هم مورد توجه است. آتش گرفتن ترقه و وسایل آتشبازی دست کم 77 کشته در پرو به جای گذاشت. اعضای شورای همکاری خلیج فارس در مسقط به جلسات دو روزه خود ادامه می‌دهند. در ایران آیت الله خامنه‌ای به نامه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پاسخ داده است. هیئت رئیسه مجلس خواهان مداخله آیت الله خامنه‌ای به نفع مجلس در اختلافاتش با قوه قضاییه شده بود. درباره نامه آیت الله خامنه‌ای گفتگوی داریم با یک تحلیلگر سیاسی و گزارش از واکنش‌های امروز به پاسخ آیت الله خامنه‌ای. در همدان در جریان اعتراض به بازداشت و زندانی کردن حسین لقمانیان نماینده این شهر در مجلس ادعی بازداشت شدند. گزارشی هم داریم در این زمینه. گزارش های دیگر را در طول برنامه خواهید شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
تبادل آتش سنگین بین نیروهای هند و پاکستان بامداد امروز جریان یافت. در اثر آتش سوزی در لیما پایتخت پرو 100 نفر جان سپردند. به دنبال نامگذاری سال 2002 میلادی به عنوان سال مبارزه با تروریسم توسط رئیس جمهوری آمریکا، نخست وزیر بریتانیا نیز اعلام کرد جنگ در افغانستان تنها یک مرحله از مبارزه جهانی علیه تروریسم بوده است. عراق اعلام کرد در صورت حمله آمریکا به آن کشور علیه آمریکا خواهد جنگید. کوبا تصمیم آمریکا مبنی بر زندانی کردن افراد القاعده و طالبان در خلیج گوانتانامو در کوبا را محکوم کرد و تحریک‌آمیز خواند. دولت ایران هشدارنامه اسرائیل به دبیرکل سازمان ملل مبنی بر توان احتمالی اتمی ایران را بی‌ارزش خواند. معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت مراتب اعتراض خود به بازداشت نمایندگان مجلس را به آگاهی رئیس قوه قضاییه رسانده است. به دنبال درگیری پلیس با تظاهرکنندگان طرفدار آزادی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی، عده‌ای از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از مجلس و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواست تا به مجادلات بین خود پایان دهد.
مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. در ادامه تنش میان هند و پاکستان، دولت هند میگوید همه احزاب این کشور توافق دارند که در صورت بروز جنگی با پاکستان از دولت حمایت کنند. نخست وزیر هند امروز بعد از گفتگو با رهبران احزاب این کشور گفت که پاکستان باید مانع از فعالیت گروه‌های تندروی کشمیری در این کشور شود. به گزارش از شهران تبری گوش می‌کنیم.
تنش بین هند و پاکستان علیرغم تلاش‌های بین‌المللی تخفیف نیافته و نگرانی از وقوع جنگ چهارم بین دو کشور در میان ناظران بین‌المللی مشهود است. مردم پاکستان در اسلام آباد و شهرهای دیگر دست به تظاهرات زده شعارهای ملی‌گرایانه سر می‌دهند. در هند نیز همزمان با اعزام کاروانی از کامیون‌های نظامی به سوی منطقه مورد منازعه کشمیر، مردم آن کشور به انهای مختلف دست به تظاهرات آرام زده، آنها نیز شعارهای ملی سر می‌دهند. هند پاکستان را متهم به حمایت از تروریست‌های کشمیر می‌کند. با این حال، اتال بهاری وجپایی، نخست وزیر هند، روز یکشنبه گفت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از جنگ به خرج می‌دهد. او از ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر خواست از هیچ کوششی برای جلوگیری از جنگ فروگذار نکند.
We believe that the United States and other Western nations can and must do much more to put effective pressure on Pakistan to stop its sponsorship of terrorism against India.
ما معتقدیم که ایالات متحده آمریکا و دولت‌های دیگر می‌توانند و باید فشار مؤثر و بیشتری بر پاکستان وارد کنند تا آن کشور از حمایت از تروریسم دست بردارد. در واشنگتن جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا گفت بیم آن دارد که رویارویی هند و پاکستان ائتلاف جهانی علیه تروریسم را به خطر اندازد. او برای تخفیف تنش موجود روز شنبه شخصا با رهبران هر دو کشور گفتگوی تلفنی داشته، از پاکستان خواست برای سرکوب تروریست‌ها و تندروها قدم‌های مؤثری بردارد. رئیس جمهور آمریکا گفت:
Colin Powell has spoke to both sides today, urging restraint, urging calm. I'm pleased to note that President Musharraf has announced the arrest of 50 extreme terrorists, extremists or terrorists, and I hope India takes note of that.
کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا نیز با رهبران هر دو کشور گفتگو کرده است و من خوشبختم بگویم که جنرال مشرف رئیس جمهور پاکستان 50 نفر از تروریست‌های تندرو یا تروریست را دستگیر کرده است و امیدوارم هند به این اقدام پاکستان توجه کند. در این حال که ساکنان دهکده‌های اطراف مرز هند و پاکستان در ایالت کشمیر خانه‌هایشان را ترک می‌کنند و فضای موجود در منطقه هر لحظه امکان جنگ را یادآور می‌شود، در پاکستان پرزیدنت مشرف روز یکشنبه سیاستمداران تراز اول تمام احزاب پاکستان را به پایتخت دعوت کرد تا درباره تنش با هند به گفتگو نشینند و نظرات و مباحث خود را مطرح سازند. جنرال رشید قریشی سخنگوی دولت نظامی پاکستان گفت این دیدار به منظور رایزنی و مشورت با تمام بخش‌های سیاسی جامعه از جمله روحانیون اسلامی است. با این حال در این اجتماع نمایندگان دو گروه اسلامی لشکر طیبه و جیش محمد که متهم به تروریسم دعوت نشدند. هند این دو گروه و سازمان اطلاعاتی پاکستان را مسئول حمله انتحاری ماه گذشته به مجلس این کشور می‌خواند که در آن 14 نفر کشته شدند. پاکستان می‌گوید هند این اتهامات را از این رو به پاکستان می‌زند که از جو موجود علیه تروریسم بهره گیرد و امتیازهای سیاسی و ارضی در منطقه مورد منازعه کشمیر به دست آورد. عبدالستار وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه با اشاره به همین موضوع گفت:
Small action would trigger a chain of action and reaction leading to conflict that neither side desires is unfortunately very high.
امکان آنکه یک اقدام کوچک به زنجیره از اقدامات دیگر منجر شود و کنش و واکنش هایی را به وجود آورد که به دفع هیچ یک از دو کشور نیست وجود دارد. احتمال وقوع چنین وضعیتی بسیار بسیار زیاد است. شب گذشته سربازهای هند و پاکستان در دو طرف مرز کشمیر با سلاح‌های کوچک و خمپاره به روی هم آتش گشودند، اما به گفته سخنگوی دولت پاکستان تلفات جانی به بار نیامد. اتال بهار وجپایی نخست وزیر هند نیز در دیداری که با رهبران تمام احزاب سیاسی این کشور داشت، به به لزوم دخالت کشورهای خارجی برای حل این بحران تکیه کرد. همچنین رهبران احزاب اپوزیسیون هند به استفاده از اهرام‌های دیپلماتیک تایید کردند و در این جلسه تصمیم گرفته شد طی ماه آینده نمایندگان دولت و احزاب اپوزیسیون به پایتخت‌های خارجی سفر کرده نقطه نظرهای هند را با سیاستمداران جهان مطرح کنند. در این گردهمایی جسوانت سینگ وزیر امور خارجه هند از یک سلسله اقداماتی که دولتش در نظر دارد پرده برداشته، یکی از آنها را تهیه فهرستی از اسامی رهبران تندروها و تقاضای هند برای دستگیری آنها از طرف دولت پاکستان خواند.
آخرین تحولات هند و پاکستان در گزارشی از شهران طبری. دولت پاکستان حساب‌های بانکی دو کارشناس اتمی این کشور را که ظن ارتباط آنها با اسامه بن لادن می‌رود بسته است. سخنگوی بانک مرکزی پاکستان می‌گوید اموال و حساب‌های بانکی سلطان بشیرالدین محمود و عبدالمجید را که برای کمیسیون انرژی اتمی پاکستان کار می‌کردند و در سال 1999 بازنشسته شدند ضبط کرده است. بانک مرکزی پاکستان همچنین اموال محمد طفیل از صاحبان صنایع و بازرگانان این کشور را ضبط کرده است. این سه نفر جزء هیئت امنا یک بنیاد خیریه اسلامی به نام امت تعمیر نو یا بازسازی امت بودند. این گروه اخیراً توسط آمریکا یک گروه تروریست اعلام شد. دو کارشناس اتمی که حساب‌هایشان ضبط شده چند بار به افغانستان رفته بودند و با بن لادن ملاقات کردند، ولی میگویند که اطلاعاتی را در رابطه با مسائل اتمی به سازمان القاعده ندادند، بلکه فقط برنامه‌های آموزشی برای افغان‌ها و کشاورزان فقیر این کشور داشتند. در داخل خود افغانستان سربازان بریتانیایی و افغانی از روز شنبه گشت‌های مشترک خود را در مرکز کابل آغاز کردند. آخرین تحولات افغانستان در گزارش از گلناز اسفندیاری.
روز یک شنبه دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان اعلام کرد که توافقنامه درباره حضور نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان به مرحله نهایی رسیده است. وی در کنفرانس خبری در کابل خطاب به خبرنگاران گفت توافقنامه استقرار نیروهای چند ملیتی حافظ صلح به مرحله نهایی رسیده است و اکنون در حال مذاکره درباره جزئیات آن هستیم. وی افزود به زودی شاهد حضور این نیروها در افغانستان خواهیم بود. به گفته دکتر عبدالله این نیروها نخست در کابل مستقر خواهند شد، گرچه دولت موقت افغانستان از حضور نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در سایر شهرهای افغانستان نیز استقبال می‌کند. یکی از سخنگویان سفارت بریتانیا نیز ضمن اشاره به اینکه زمان امضای سند نهایی استقرار نیروهای حافظ صلح مشخص نیست گفته است ما امیدواریم که هر دو طرف از سند نهایی راضی باشند. بریتانیا قرار است ریاست نیروهای حافظ صلح در افغانستان را به مدت 3 ماه بر عهده داشته باشد. شمار این نیروها بین 3000 تا 4000 نفر تخمین زده می شود. در همین حال محل اختفای اسامه بن لادن مضمون اصلی عملیات تروریستی روز 11 سپتامبر هنوز مشخص نیست. در حالی که امروز یک شنبه دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان گفته است که مقامات این کشور اطلاع دقیقی از محل بن لادن ندارند، اما وی به احتمال زیاد همچنان در افغانستان است. روز جمعه ژنرال فهیم وزیر دفاع افغانستان گفت که بن لادن به احتمال زیاد به پیشاور رفته است. عبدالستار وزیر امور خارجه پاکستان نیز در گفتگویی با خبرگزاری رویتر احتمال حضور بن لادن در پاکستان را منتفی ندانسته است. در مورد ادامه عملیات ضد تروریستی آمریکا در افغانستان نیز امروز یک شنبه دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان گفت این عملیات تا زمان نابودی تروریست ها ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که همچنان برخی از مناطق شرق افغانستان از حضور نیروهای طالبان و القاعده پاکسازی نشده است. به افزوده است که با بمباران‌ها تا زمان نابودی این هسته‌های مقاومت باید ادامه یابد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا نیز در پیام خود در آستانه سال 2002 میلادی ضمن تجلیل از نبرد بین‌المللی علیه تروریسم گفت همچنان هزاران تن از تروریست‌های آموزش دیده در اردوگاه‌های ترور در افغانستان در آزادی به سر می‌برند. وی گفت از زمان حملات تروریستی روز 11 سپتامبر پیشرفت‌های مهمی در نبرد با تروریسم حاصل شده است، ولی جامعه بین‌المللی باید همچنان هوشیار و مصمم باقی بماند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. با روی کار آمدن دولت موقت در افغانستان، رسیدگی به وضع بهداشت و درمان و تغذیه مردم به ویژه زنان و کودکان این کشور از چالش‌های بزرگی است که این دولت با آن روبرو است. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل در گزارش سالانه خود میگوید در حال حاضر نرخ مرگ و میر در میان کودکان در افغانستان 25% است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یونیسف در آغاز گزارش سالانه خود بدون آنکه نامی از کشوری خاص برد، به عدم پیشرفت در بهبود شرایط زیستی و آموزشی کودکان در کشورهای جهان در دهه‌ای که گذشت اشاره می‌کند و می‌نویسد در راستای ریشه‌کن ساختن بیماری فلج اطفال و کاهش میزان مرگ و میر در کودکان پیشرفت‌های چندانی به دست نیامده و نرخ مرگ و میر در زنان به هنگام تولد نوزادان هم کاهش نیافته. از این گذشته آموزش کودکان در سطح جهان نیز با موفقیت همراه نبوده است. موضوع دیگری که بخش اعظمی از گزارش سالانه سازمان حمایت از کودکان به آن اختصاص یافته، وضع زیستی و آموزشی کودکان در افغانستان است. بر اساس این گزارش، در افغانستان همینک 1.5 میلیون کودک زیر 5 سال به کمک‌های فوری نیاز دارند. از این گذشته، میزان مرگ و میر اطفال در این کشور در حال حاضر 25% است و طبق این گزارش همه ساله حدود 300 هزار کودک افغانی که زیر 5 سال قرار دارند به هلاکت می رسند. یونیسف در ضمن ابراز نگرانی می کند که در زمستان جاری 100 هزار کودک افغان به خاطر سرما و بیماری های ناشی از آن جان بازند. عمده ترین بیماری ها که جان اطفال در افغانستان را تهدید می کند، اسهال، بیماری های مجاری تنفسی و سرخک اعلام شده است. در ادامه گزارش سالانه یونیسف همچنین آمده است که همینک نیمی از کودکان در افغانستان از تغذیه ناکافی رنج میبرند. کمبودها در مراکز آموزشی افغانستان دیگر موضوعی است که در این گزارش به آن اشاره شده و تاکید شده است که برای 4 میلیون کودک دبستانی تنها 20 هزار آموزگار در اختیار است. علاوه‌بر این مدیران سازمان یونیسف معتقدند که از 21 هدفی که برای بالا بردن شرایط زندگی اطفال در گردهمایی جهانی کودکان در 10 سال پیش بر روی آنها تاکید شد، تنها 6 هدف تا کنون تحقق یافته است. ضمناً در این گردهمایی اعلام شد که طی 10 سال میزان کودکانی که از تغذیه ناکافی برخوردارند به نصف کاهش یابد، ولی آمار نشان می‌دهد که این اندازه تنها به 17% رسیده است. طبق این گزارش همچنین حدود 150 میلیون کودک که 27% کل کودکان زیر 5 سال در جهان را شامل می شوند همینک از کمبود ویتامین و مواد معدنی رنج می برند. از این گذشته عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم دیگر موضوعی است که یونیسف در گزارش خود به آن اشاره کرده و در پیوند با موضوع دیگری می گوید همینک در سطح جهان 250 میلیون کودک به جای آموزش به کار اشتغال دارند. 300 هزار کودک و نوجوان هم به عنوان سرباز در کشورهای گوناگون خدمت می کنند. در ضمن از 11 سال پیش به این سو 2 میلیون کودک در منازعات و جنگ ها جان باختند. بخش دیگری از گزارش سالانه سازمان حمایت از کودکان به بیماری ایدز اختصاص یافته و در این باره گفته شده است که تاکنون حدود 4 میلیون کودک به خاطر ابتلا به این بیماری کشنده به هلاکت رسیدند. یونیسف در پایان این گزارش به گردهمایی جهانی کودکان که قرار است 5 ماه دیگر برپا شود اشاره می کند و یادآور می شود که در این گردهمایی جهانی باید گام های اساسی و عملی برای بهبود شرایط زیستی و آموزشی کودکان برداشته شود. شهرام میریان، رادیو آزادی.
آثار باستانی افغانستان در طول جنگ داخلی این کشور و حکومت طالبان به شدت آسیب دید و ویران شد. مجسمه‌های بامیان که طالبان را با دینامیت منفجر کردند و غارت موزه کابل نمونه‌هایی از آن است. اکنون معاون وزیر فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا به همراه هیئتی به کابل رفته است و طرحی را برای بازسازی موزه کابل و ترسیم آثار باستانی دیگر به نهادهای بین‌المللی ارائه بدهد. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
ویتوریو از گاربی معاون وزارت فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا یکشنبه زور در رأس هیئتی به کابل وارد شد. ازگاردی علاوه بر شرکت در مراسم افتتاح سفارت ایتالیا در افغانستان که 10 سال پیش تعطیل شده بود، در روزهای آینده از بوداهای بامیان، ویرانه های موزه ملی افغانستان و دیگر بناهای تاریخی این کشور نیز بازدید خواهد کرد. ویکتوریو ازگاردی که یکی از برجسته ترین منتقدین هنری ایتالیا و نویسنده 10 کتاب در رابطه با میراث باستانی این کشور و هنرهای تجسمی در جهان است، قبل از ترک روم به مقصد کابل اظهار داشت هدف از این سفر بررسی شرایط کنونی موزه های افغانستان و به ویژه موزه ملی افغانستان که قبل از آغاز جنگ های داخلی یکی از غنی‌ترین موزه های آسیا به شمار می آمد است. ازگاربی افزود ایتالیا قصد دارد مخارج جستجو و بازخرید اشیایی از این موزه را که در سالهای اخیر غارت شدند، همچون بازسازی ساختمان این موزه که در 10 کیلومتری جنوب کابل قرار دارد را به عهده گیرد. ویکتوریو ازگاربی برای بازدید از مجسمه های بودا که در بهار سال جاری میلادی توسط حکومت طالبان ویران شدند به بامیان نیز سفر خواهد کرد. ازگاربی که در این سفر توسط گروهی از کارشناسان ایتالیایی همراهی می شود، قصد دارد در بازگشت به ایتالیا گزارشی جامع در رابطه با امکانات بازسازی بوداهای بامیان به یونسکو و سایر نهادهای بین المللی ارائه دهد. باستانشناسان ایتالیایی در سال 1989 میلادی تنها پژوهش کامل در مورد مجسمه های بودا در بامیان را انجام داده اند. این پژوهش به گفته ازگاربی می تواند برای بازسازی این تندیس‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در بهار سال آینده میلادی قرار است سمیناری در کابل با شرکت باستانشناسان اروپایی و آسیایی در رابطه با بازسازی بوداهای بامیان تشکیل گردد. عبدالرؤوف ذاکر یکی از مسئولین موزه ملی افغانستان در گفتگوی با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا میگوید 70% از 34,000 قطعه مجسمه، سکه و اشیایی که در این موزه نگهداری می‌شدند در 10 سال اخیر از بین رفته و یا به خارج فرستاده شده‌اند. پروفسور ذاکر می‌افزاید تنها در روز 26 فوریه سال جاری میلادی بلافاصله پس از صدور فتوای ملا عمر مبنی بر از بین بردن کلیه تندیس‌ها و یا اشیایی که به گفته او با اصول اسلام مغایرت داشتند، گروهی طالب به محل موزه آمدند و با پتک دقیقاً 2752 قطعه مجسمه، نقاشی و اشیای مختلف را در چند ساعت متلاشی ساختند. عبدالرؤوف ذاکر می‌افزاید در سال 1992 میلادی بلافاصله پس از آغاز جنگ‌های داخلی ما لیستی از اشیایی که در موزه نگهداری می‌شدند را تهیه کردیم و بخشی از این گنجینه را چون ساختمان موزه مرتباً توسط نیروهای حزب وحدت و حزب اسلامی حکمتیار مورد بمباران قرار می‌گرفت به محل دیگری در کابل انتقال دادیم. از بخش عمده این اشیا هیچ اثری دیگر در دست نیست و احتمالاً به گفته پروفسور ذاکر از طریق پاکستان راهی موزه‌های خصوصی در سایر کشورها شده اند. پروفسور ذاکر می‌افزاید از چند قطعه متعلق به 22,000 سال پیش که در حفاری‌های شمال افغانستان به دست آمده بودند نیز اثری در دست نیست. پروفسور ذاکر در خاتمه به خبرنگار لا رپوبلیکا می‌گوید مهمترین اقدام در زمینه فرهنگی بازسازی تندیس‌های بودا در بامیان است. بازسازی این مجسمه‌ها به نوعی به گفته این محقق افغانی بازسازی فرهنگ همزیستی بین اقوام و ادیان مختلف در افغانستان است که قرن‌ها در کنار هم زندگی کرده اند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در آتش سوزی مهیبی در یک بازارچه در مرکز لیما پایتخت پرو بنا به آخرین گزارش‌ها دست کم 100 نفر کشته شدند و 115 نفر هم جراحاتی برداشتند. این آتش سوزی با آتش گرفتن ترقه‌ها و وسایل آتش‌بازی که به مناسبت جشن کریسمس و آغاز سال نو میلادی فروخته می‌شود آغاز شد. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
خوان لوئیس پودستا، رئیس مؤسسه دفاع غیر نظامی پرو، می‌گوید ماموران آتش نشانی پس از آنکه موفق به ورود به محوطه ساختمان‌های ویران گشته شدند، جسد چندین و چند قربانی آتش سوزی را یافتند. به گفته مسئولان بیشتر قربانیان بر اثر سوختگی جان داده یا بر اثر استنشاق دود خفه شده بودند. همین مسئولان میگویند آتش سوزی در لیما یکی از فاجعه بارترین مصیبت ها در تاریخ پروست. الخاندرو تولدو رئیس جمهوری پرو دیدار از پیش برنامه ریزی شده اش از شهرستان ها را لغو کرد تا از منطقه آتش سوزی در لیما بازدید کند. پرزیدنت تولدو، نخستین رئیس جمهوری سرخ پوست و بومی پرو، آتش سوزی مرگبار در لیما را فاجعه‌ای وحشتناک خواند. پرزیدنت تولدو در بیانیه‌ای که شامگاه گذشته منتشر شد، برای قربانیان این آتش سوزی مرگبار دو روز عزای ملی اعلام کرد. به گفته شاهدان، آتش نزدیک ساعت 7:30 بعد از ظهر شنبه دیروز به وقت محلی در فروشگاهی آغاز شد که به طور غیر قانونی از این آن وسایل آتشبازی ساخت کارگاه‌های خانگی می‌خرد و می‌فروشد. فروشندگان این ابزار می‌خواستند محصولات خود را آزمایش کنند که ناگهان همه جا آتش گرفت. آتش سوزی دست کم یک ساختمان مرتفع را به کلی ویران کرد. چندین و چند خانه و اتومبیل نیز در کام آتش نابود شد. آتش سوزی در قلب شهر لیما در محله‌ای تاریخی و قدیمی روی داد. بیمارستان‌ها در سراسر لیما صبح امروز یکشنبه انباشته بود از قربانیان سوختگی یا استنشاق دود. امروز یکشنبه ماموران انتظامی و امداد پزشکی در مرکز لیما گرد آمدند تا کسانی را که از آتش سوزی جان به در برده بودند از بالای بام ساختمان ها نجات دهند. آتش نشانان به علت در دسترس نبودن آب کافی، نبود برق و دیواره هایی از دود سیاه در منطقه با دشواری عملیات خود را ادامه دادند. تماشاگران انبوه شده در گذرگاه های کم عرض محله فاجعه نیز دست و پاگیر بودند. یک گزارش زنده تلویزیونی جسدهای سوخته تلمبار شده بر روی هم در محل حریق را نشان داد. در یکی از این صحنه‌ها یکی از قربانیان به لاشه زغال شده یک سگ آویخته بود. در میان قربانیان کودکان و نوجوانان تینیجر یا دهند ساله نیز دیده می شدند. آتش نشانان پس از چندین ساعت توانستند حریق را مهار کنند. به گفته وزیر کشور پرو، صاحبان فروشگاه‌های وسایل آتشبازی در محل حریق از بیم غارت اموالشان محل آتش‌سوزی را ترک نکردند و همگی قربانی حریق شدند. در پرو معمولاً در آخرین روزهای سال با آتشبازی‌های پی در پی جشن گرفته می‌شود.
آتش‌سوزی در پرو که صدها کشته به جا گذاشت، گزارشی بود از علیرضا طاهری.
از سه‌شنبه 11 دی ماه اول ژانویه سال جدید میلادی ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042022112610. از سه‌شنبه 11 دی ماه اول ژانویه سال جدید میلادی تکرار ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 11 صبح به وقت ایران، 8:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21690، 16 متر 17675، 19 متر 15290 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3. رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 به وقت ایران 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 1 ساعت با گزینه ای از برنامه های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه های رادیو آزادی 25 متر 11835 41 متر 7175 49 متر 6150 کیلوهرتز